بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آله. صاحب کفایه در ادامه بحث مطلبی را به عنوان توهم از مرحوم صاحب فصول نقل می کنند و بر فرمایش ایشان در حقیقت دو تا اشکال دارد. سلام علیکم. ولیکن مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه می فرمایند ما می توانیم اون چرا که صاحب فصول بیان فرموده اند را طوری تقریر کنیم که از اشکالات وارده صاحب کفایه چی محفوظ و مسئول کنند. پس ما اولا اون چیز صاحب فصول فرموده است در مقام را عرض کنیم، بعد این اشکالات صاحب کفایه چیست و بعد فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در رد این اشکالات و در حقیقت توجیه صحیح کلام صاحب فصول. اما عبارت صاحب فصول اصل عبارتشان در بحث مقدمه واجبی مطلب را آورده. در اونجا یک بحث این است که آیا در باب واجبات غیریه مثل واجبات نفسیه ثواب مترتب می شود و بر مخالفت اونها عقاب مترتب می شود یا نه ترتب ثواب و عقاب فقط در باب واجبات نفسیه است. در واجبات غیریه اختلاف است. عده قائلند که واجبات غیریه ارتکاب اونها ثواب ندارد و مخالفت اونها استحقاق عقاب می‌کند. در مقابل بعضی قائل خیر، در باب واجبات غیری مانند واجبات نفسی ترتب ثواب و عقاب بر فعل و ترک، یعنی بر متابعت و مخالفت خواهد بود. صاحب کفایه از طایفه دوم هست. صاحب فصول به ایشان می‌فرماید که در باب ترک مقدمه واجب نیز شخص استحقاق و عقوبت دارد. خب در ادامه کلام عبارتی که ایشان دارن این است که می‌فرمایند و اما ترتب الذنب و العقاب، عبارت صاحب فصول است، الا تارک مقدمت الواجب و ان لم یصادف بعد و زمن الواجب کما یشهد به العقل و العادل و لحاظا یزجر و یعذر علیه فلا نسلم انه یترتب علیه من حیث کونهی تارکن لمقدمت الواجب بل من حیث کونهی متجردن علی ترک الواجب فإن التحقیق ان التجری علی المعصیت معصیتون ایزن لکنه ان صادفها تداخلا و عدا معصیتا واحده و انما تظهر الثمر فيما لو تخلف عنها. این حاصل عبارت صاحب فصول است. ایشان می‌فرماید اگر کسی مقدمه واجب را ترک کند این دو صورت دارد، یا این است که در مقام فعلیت وجوب واجب به واسطه اینکه ترک مقدمه کرده است قدرت بر انجام معزل مقدمه ندارد، و اخرى این است که نه مخالفت با واقعی که ترک واجب نفسی باشد متوجه او نشده است. فرض کنید اون واجب فعلیت نرسید، این طور شد، اما علی حال یا در ظرف خودش اون مقدمه را توانست تحصیل کند در ظرف وجوب واجب. خب در این مورد اول می‌فرمایند تارک مقدمه عقوبت دارد، در مورد دوم هم تارک مقدمه استحقاق عقوبت دارد، از این جهت که تارک مقدمه مطلقا صادف با ترک ذل مقدمه یا لم صادف با ترک ذل مقدمه استحقاق عقوبت دارد از نظر ایشان فرقی ندارد. نهایت در مورد عدم مصادفت با ترک ذل مقدمه می‌فرمایند استحقاق و عقوبت به خاطر این است که شخص تجری کرده است، گرچه مصادف نشده است با ترک ذل مقدمه، ولیکن این شخصی که تارک مقدمه است متجری محسوب می‌شود. در عرض مصادفت که واضح است که معصیت هم کرده است و معصیت محقق شده است. تا اینجا شما کار نداریم که این کلام درست است یا نه، صاحب کفایت در این بکشی ندارن. نهایت در مورد عدم مصادفت می فرمایند به کونه متجریان یستحق العقوبه و تجریان می فرمایند نوعی از انواع معصیت است. یکی از معاصی نسبت به پروردگار عالم تجری بر حق است، این هم معصیت اون. تا این قسمت کاری مرحوم صاحب کفایه ندارن. نهایت میفهمون اگر مصادف با واقع شد دو تا استحقاق عقاب است، اگر مصادف نشد با ترک ذل مقدمه یک استحقاق عقاب است. در رابطه با مصادفت با واقع که دو تا استحقاق عقاب هست بحث کرده جناب صاحب کفایه، و اینجا هم هست که هم صاحب کفایه حرف دارد و هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه. صاحب فصول ادعا میکنند که در فرض مصادفت تجری این شخص که تارک مقدمه است تعریف تجری نیارید، این تارک مقدمه مصادف شد ترک مقدمه او با ترک ذل مقدمه. در اینجا خب ترک ذل مقدمه معصیت من المعاصی برعسه، ترک مقدمه هم که فرمودید معصیت است، چون ترک مقدمه لااقل از این است که تجریست، تجری رو معصیت دانستید، پس دو تا معصیت است. اگر دو معصیت است باید دو عقوبت باشد، با اینکه بل اجماع و ضروره شخصی که واجبی که دارای مقدماتی است تخلف بکند و او را انجام ندهد یک استحقاق عقاب بیشتر برای او نیست. چون از این طرف صاحب فصول هر یک از ترک مقدمه را و ترک ذل مقدمه را معصیتون برأسه میداند از این طرف، لذا باید ملتزم بشود طبق این نظر برای اینکه دو تا معصیت است و دو تا استحقاق عقاب است و از طرف این مخالفت با اجماع نمیتواند بکند، با شاید بالاتر از اجماع ضرورت، که اینجا یک استحقاق عقاب بیشتر ما نداریم. برای جمع بین این دو و تخلص از مخالفت با اجماع و ضرورت قائل به تداخل شده است. بله دو تا معصیت است، باید دو تا استحقاق عقاب باشد، ولی تداخل می کنند به منزله معصیت واحده می شوند و یک استحقاق عقاب بیشتر در اینجا نیست. حالا ممکن است قائل بشه به این که استحقاق عقاب مرتبه شدیده مثلا، ولی یک استحقاق عقاب. این حاصل کلام صاحب فصول است. پس ایشان اولا تجری را معصیت می داند و ثانیا برای تجری مثل به اصطلاح باب معصیت واقعی استحقاق عقاب می داند. در مورد مصادفت با واقع ترک مقدمه ای که منتهی بشود به ترک ذل مقدمه دو استحقاق عقاب است، اما تداخل می کند. اگر ترک مقدمه منتهی نشود به ترک ذل مقدمه یک استحقاق عقاب است، دیگه تداخل موضوعا منتفی است. صاحب کفایه اینو تحت عنوان توهم بیان کنم، تعبیر این که لا یذهب علیک، یعنی چنین توهمی بر شما عارض نشود، دو جواب دادن، یا به این تعبیر میشود بگیم دو تا اشکال بر کلام ایشان دارن. یکی این که عنوان معصیت مثل عنوان تجری به تعبیر بنده همونی که سابقا عرض کردیم دو عنوان انتزاعی است. ما بر ترک مقدمه، بر تارک مقدمه و ترک مقدمه می توانیم منطبق کنیم عنوان چی را؟ معصیت یا متجری را. صادف الواقع بگیم آسیست عصیان و طغیان بر مولا ورزیده است، مصادف نباشد جرأت بر مولا به خرج داده است. یکی و اگر مطابق در آمد با واقع و ترک مقدمه منتهی شد به ترک ذل مقدمه، اینجا مجددن باز عنوان معصیت برای چی؟ صدق می کند. این عناوین به ماهی عناوین هر یک اینجوری نیست که منشأ اصلی باشن برای استحقاق عقاب. منشأ اصلی استحقاق عقاب به تعبیر صاحب کفایه عبارت است از حق، حق مولا. تارک مقدمه که منتهی بشود ترک مقدمه به ترک ذل مقدمه، یک حق هست یا دو حق؟ حق واحده، دو تا حق نیست. اگر حق واحد است ما در اینجا نمیتونیم بگیم دو تا معصیت است بعد گیر کنیم در این که چجوری این دو تا معصیت را حل کنیم. خود دو معصیت دو استحقاق را میخواد، ولی همه گفتن دیگه استحقاق ما نه. تارک مقدمه ای که این ترک او منتهی به ترک ذل مقدمه شد، چنین تارک مقدمه ای غیر از این که بگیم از اول که ترک مقدمه می کند تا آخر که منتهی به ترک ذل مقدمه شد، یک حق بیشتر از او صادر نشده است، حق واحد است. در مورد تجری هم همینطور، اونجا هم که شخص متجری جرأت بر مولا می ورزد، این نیست که شما بگید خود تجری رو بیان بگید معصیتون به رأسه. تجری، عنوان تجری در مقابل عصیان است. چرا؟ برای خاطر اینکه اشیاء لا ینقلب و اما و علیه، اشیاء بر اساس احکام واقعی همون حکم واقعی خودشان رو دارن، به عروض این عناوین واقع عوض نمی شود. معصیت یعنی ترک فعل حرام واقعی یا ترک واجب واقعی. معصیت تجری در مقابل این است، یعنی چیزی که به اصل واقع واجب نبوده است این آقا ترک کرده است، چیزی که به اصل واقع حرام نبوده است این آقا مرتکب شده است. پس به حسب واقع نه حرامی رو مرتکب شده است نه واجبی رو ترک کرده است. این در ظرف ظاهر بر اساس اعتقاد خودش کاری که واجب یا فاعل حرام است، ولی به حسب واقع نه فاعل فعل حرامی از اون صادر شده نه ترک واجبی از اون به هر حال محقق شده است. بنابراین ما نمیتونیم بگیم تجری به این عنوان معصیت است. تجری در عنوان در مقابل معصیت است. بحث این که تجری حرامه یا نه مسئله دیگری است. حرف در اینه که تجری معصیت نیست در مقابل معاصی واقع و نسبت به احکام واقعیه. به حسب واقع اصلا قوام تجری به این است که فعل این شخص برخلاف اون چیزی که به حسب واقع هست باشد. و الا اگر خودش به عنوان مستقل نگاه بکنیم با قطع نظر از واقع دیگه عنوان تجری معنا ندارد. لذا ما میگیم تجری است به این که یعنی این شخص وضعی دارد که اگر مطابق واقع هم در بیاید مبالاتی نسبت به او ندارد. این شخص بی مبالات هست ارتکاب حرام یا ترک واجب برای او خفیف المعونه است، مشقتی برای او نیست. خب حد همون گونه که به معصیت واقعی محقق می شود در باب تجری عنوان حد است. نهایت سالکفای حد رو به همون عرض بر معصیت می داند، نگید ایشان رجوع کرده است از اون چرا که قبلا بیان فرموده بودن، نه، ایشان حد که را منشأ می داند برای استحقاق عقاب هم در باب تجری هم در باب معصیت. و فرق بین این دو تا از نظر این که این شخص متحقق است فرقی نیست. هر دو چه متجری چه عاصی هر دو متحقق هم نسبت به مولا. پس بنابراین ما برای این عنوان اطلاق معصیت نمی کنیم اولا، بلکه این در مقابل عنوان معصیت است. و دو استحقاق عقاب هم در اینجا ما منشأ نداریم برای دو استحقاق عقاب، برای خاطر اینکه منشأ اون ترک مقدمه ای که منتهی به ترک ذل مقدمه بشود عبارت است از حد که مولا نه اینکه ما بگیم یک منشأ عبارت از ترک مقدمه، یک منشأ اعتبار باشه از ترک ذل مقدمه، نه اینجوری نیست. اگر فرض کنید یک واجبی چند تا مقدمه داشته باشه، شما میتونید بگید به عدد ترک مقدمات استحقاق عقاب بیاد، پس چند تا استحقاق عقاب، همه جا که مقدمه یکی نیست، باید ممکنه چند تا مقدمه داشته باشه. خب بنابراین اگر کسی در باب نماز مثلا مقدمات او را انجام ندهد و نتیجتا نماز از او فوت بشود و نتواند واجب را اونجوری که هست که مولا فرموده است اتیان کند، باید به عدد ترک مقدمات هم یک استحقاق عقاب بیاد. بعد در اینجا باید بگیم همه اینها تداخل میکنند در عقاب واحد. این گفتنی نیست. نه، تارک مقدمه چه در اونجا این که منتهی بشود به ترک ذل مقدمه، چه در اونجایی که منتهی نشود به ترک ذل مقدمه، منشأ استحقاق عقاب چیست؟ حق مولا. این حق در هر دو مورد وجود دارد. حالا ابراز حق به چیست؟ در باب تجری به فعل متجربه حسن مختار. در به نظر صاحب کفایی به قصد بر تجربه اسم فعل، همون قصد فعل کفایت میکند که حد معطل شود. در باب معاصی که مطابق با واقعا در اونجا حد به واسطه فعل معصیت، پس ابراز حد و مبرز اون حد فرق میکند در باب تجربه و معصیت. ولی اونی که منشأ استحقاق عقاب است در هر دو یک چیز است و از این جهت هیچ فرقی با هم ندارد. نمیتونیم بگیم استحقاق عقاب در باب تجری کمتر باشد از استحقاق عقاب در معاصی. چرا؟ چون حدی که هست در هر دو این حد وجود دارد و مطابقت با واقع یا غیر مطابقت این که مکرر است کردیم اختیاری شخص نیست و بر امر غیر اختیاری نمیتونیم ما بگیم استحقاق عقاب یا استحقاق ثواب بیاد. پس منشأ استحقاق عقاب در ترک مقدمه ای که صادف الواقع او لم یصادف الواقع در مورد مصادفت است، مسئله تداخل. در اینجا منشأ امر واحد است، اگر سبب واحد شد مسبب او که استحقاق عقاب است باید واحد باشد. پس ما دوتا استحقاق نداریم که صاحب فصول فرمودن این دوتا با هم تداخل میکنند در باب معصیت، ولی در باب تجری به حال خودش میماند و یک منشأ میماند. در معصیت علاوه بر ترک مقدمه منشأ دوم هم دارد. نه از این حرفا اصلا خبری نیست. به هر حال برای نه فرقی نمی کنه دیگه، لذا ترک مقدمه بالاتر از ترک ذل مقدمه که نیست. ما درباره ترک ذل مقدمه میگیم منشأش حدک است، حدک حرمت مولا منشأ شده است برای استحقاق و حدک در هر جایی یک جور بروز پیدا کرده است. در باب تجری به فعل متجربه، در باب معاصی به فعلی که به عنوان معصیت هست. پس حدک موجودون فی باب تجری و المعصیه محل و حد عنوان شیء واحد که مبرز میخواد ابرازش در اونجا به فعل متجربه و در اینجا به معصیه. خب حالا چرا این اول؟ ثانیا این که بر فرض ما استحقاق و عقوبت را در مورد ترک مقدمه ای که منتهی به ترک ذل مقدمه بشود متعدد بدانیم، برفرض این رو متعدد بدانیم، ایشان چرا قائل به تداخل می شود؟ منشأ این که ایشان دنبال این رفتن که قائل به تداخل بشود به همین جهت بود که عقل از این طرف میگوید که اذا تعدد السبب تعدد المسبب و اذا کان السبب واحدا مسببا باید چی آقا؟ واحد باشد. این اگر ما ترک مقدمه را سبب مستقل دانستیم برای استحقاق عقاب، ترک ذل مقدمه را هم سبب مستقل برای استحقاق عقاب دانستیم، عقل میگه اگر دو تا سبب دارید باید دو تا مسبب باشد. چه معنا دارد که تداخل بکنند. این از این طرف. از طرف دیگر هم آمدن دیدن که در از نظر بحث کلامی در اینجا دو تا استحقاق عقاب نیست، به لحاظ مقدماتی که واجب دارد نمیان مقدمات رو جدا جدا هر کدوم رو بگن یک استحقاق عقاب بیاد، جای مختلف این بحث هم شده است. نه، کسی که ترک صلات کرده است یک عقوبت برای ترک صلات برای او ثابت است، دیگه نمیاد به اعتبار مقدماتی که نماز دارد هر مقدمه‌ای رو خودش به اصطلاح یک معصیت جدایی حساب بکنن بعد بگن به عدد اونها استحقاق و عقوبت بیاد، این معنا نیست. جمع بین این دو تایشان رو وادار کرده است مسئله تداخل. خب این در کجاست؟ اساس این حرف در جایی است که موضوع داشته باشد تعدد سبب، و ما تعدد سبب داشته باشیم در اینجا، ولی وقتی تعدد سببی نیست دیگه دنبال این که ما بخواییم جمع بکنیم بین این دوتا بحث، یکی محضور عقلیه که از سبب اذا کان متعددن ما سبب هم باید متعدد باشد از طرفی، و این که اجماع و ضرورت در این که در باب معاصی برای مقدمات عقاب مستقلی دیگه نخواهد بود بلکه یک استحقاق بیشتر نیست، جمع اینها را در این طرز باید باشد. ولی اگر گفتیم تعدد سببی نیست دیگه نوبت به این حرفا نمیرسد، چون دیگه شما چیکار اصلا ربطی ندارد، یک سبب بیشتر نیست، یک سبب یک مسبب میخوام. مرحوم صاحب کفایه میفرمایند تحت عنوان جواب دوم، که جواب دوم معالش باز به همون وجه اول برمیگردد ولی به عنوان جواب دوم، در حاشیه رسائلشان این مطلب را آوردن که این که صاحب فصول ادعا کردن تعدد سبب منشأ دارد، تعدد منشأ برای استحقاق عقاب نیست یا تعدد سبب برای استحقاق، تعدد سببی نیست. چرا؟ چون نه در باب معصیت و نه تجری، نه در باب طاعت و نه انحیاد، هیچ کدوم از اینا تعدد سبب ما نداریم. ما در باب استحقاق ثواب یک چیز داریم و اون عبارت است از اظهار موافقت و طاعت. در باب معاصی یک چیز داریم و اون عبارت است از اظهار طغیان و مخالفت. این اظهار، اظهار طاعت در باب ارتکاب واجبات و ترک محرمات، یعنی عبدی که طاعت ازش صادر می‌شود، یا انقیاد دارد به احتمال واجب، به عنوان واجب انجام میده ولی کم واجب نبود، به عنوان اینکه حرام است ترک میکند ولی بعد معلوم شد که چی حرام نبود، ابراز کرده است چی خودش را، طاعت خودش را ابراز کرده است، عبودیت خودش را، خب این ابراز منشأ شده است برای استحقاق و ثواب. لذا باید بگیم همون دیگه که مطیع یستحق المثوبه، آی منقاد هم استحقاق ثواب دارد. در عکسش هم همینطور، همون گونه که آسی ابراز طغیان کرده است لذا یستحق العقوبه، آی متجری هم ابراز کرده است طغیان خودش را، نه به اعتقاد صاحب کفایه با قصد و به نظر مرحوم شیخ رضوان الله علیه به فعل. پس به هر حال اونی که هست اینه که مبرز ممکن است متعدد باشد، ممکن است واحد، ولی مبرز غیر از این است که شما در باب مقدمه منتهیه الی ترک الواجب اونجا شما مبرز دو مبرز هست، ولی کن اون چیزی که ابراز شده است به این مبرز یک امر بیشتر نیست و اون عبارت است از طغیان. فعلی هذا وجهی برای این که ما قائل به تداخل بشویم اصلا وجود ندارد. تا اینجا عرض کردم صاحب کفایه اولا کلام صاحب فصول را به همین نحوی که معنا کردیم فهمیدند و لذا در مقام جواب برآمدن به یکی از این دو نحو. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه میفرمایند که کلام صاحب فصول رو ما میتوانیم طوری بیان کنیم که اصلا متوجه نشود اشکال صاحب کفایه بر او، و بعد این بیانات صاحب کفایه نسبت به ایشان دوباره تفاوت توجیه فرمایش مرحوم ها شیخ نسبت به کلام صاحب فصول ان شاء الله فردا عرض کنیم. صلی الله علیه و آله.